اما گفت آورد.
گفت آورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفت آورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفت آورد در خدمت شما هستیم. به مناسبت 29 دی روز غزه، در روز گذشته گفتگوی رو با آقای علی منتظری، پژوهشگر و کارشناس مسائل خاورمیانه آغاز کردیم و به نظرم بحثای خیلی خوبی هم شکل گرفت. یه مقدار متفاوت بود از گفتگوهایی که در رسانه‌ها درباره مسائل فلسطین صورت میگیره. اگه علاقه‌مند بودید میتونید در سایت ایران صدا و شبکه رادیویی تهران این برنامه رو بشنوید. امروز این گفتگو رو ادامه میدیم با حضور آقای علی منتظری و در این 30 دقیقه پیش رو متمرکز در مورد خود غزه صحبت میکنیم. آقای منتظری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه گفت آورد.
بندم خدمت شما و شنوندگان رادیو تهران عرض سلام دارم و از اینکه فرصت مجددی در اختیارم گذاشتید ممنون و سپاسگزار هستم.
آقای منتظری، این روز غزه فلسفه‌اش چی بوده؟ چرا یه همچین روزی رو به نام روز غزه نامگذاری کردن؟
در داخل فلسطین اشغالی، همونطور که مستحضر هستید، اسرائیل روش‌های ددمنشانه و سرکوبگرانه گسترده‌ای دارن در کرانه غربی و در نوار غزه. در سال 1387 از هفتم دی ماه به مدت 22 روز، یعنی تا 29 دی ماه 1387 برابر با سال پایانی 2008 تا هفته ژانویه 2009، اسرائیل حملات بسیار بسیار گسترده‌ای رو علیه غزه شروع کرد و این حملات همونطور که اشاره کردم 22 روز طول کشید و هدف اصلی اسرائیل از حمله به غزه این بود که جنبش مقاومت اسلامی در نوار غزه رو ریشه‌کن کنه.
آقای منتظری، یه نکته‌ای به عنوان سوال مطرح میکنم چون فهم میکنم خیلی ها اینو نمیدونن یا براشون روشن نشده. فارغ از این که صهیونیستا فلسطین رو اشغال کردن، فارغ از این، مدعی هستن که اونجا حکومت دارن، حاکمیت دارن. آیا غزه، نوار غزه، بخشی از اون حاکمیت اشغالی صهیونیستا هست یا نه؟
نه، نیستش.
تحت کدوم دولت در واقع داره حکمرانی میشه یا داره مدیریت میشه؟
از بعد از تشکیل خودگردانی فلسطین، جزئی از خودگردانی فلسطین قلمداد میشه. یعنی بر اساس معاهده یا توافق یا پیمان اسلو که در سال 1993 بین یاسر عرفات و اسحاق رابین در آمریکا منعقد شد در حضور بیل کلینتون، کرانه غربی و نوار غزه بخشی از حاکمیت حکومت خودگردان فلسطینی قلمداد میشه.
خب بعد حمله موشکی و حمله نظامی به غزه نوعی تجاوز به یک کشور یا یه سرزمین محسوب میشه دیگه، درسته؟
بله، گذرگاه‌های مرزی دارن برای ارتباط با داخل فلسطین اشغالی که ما بهش میگیم منطقه سبز، مناطقی که در سال 1948 اشغال شده و اسرائیل اونجا مستقر هست، و یک خط ارتباطی هست بین نوار غزه و کرانه غربی که از زمان تشکیلش، یعنی بعد از اومدن مرحوم یاسر عرفات به فلسطین اشغالی و استقرارش در فلسطین اشغالی، این خط هیچگاه به صورت مداوم باز نبوده و دائم مورد در واقع اذیت و آزار رژیم صهیونیستی قرار داشتن. در جنگ 22 روزه سال 1387 اسرائیل در حملاتی که علیه فلسطینی انجام داد، در واقع نتیجهش این بود که 1455 نفر از فلسطینی‌های نوار غزه شهید شدند که 404 نفر از آنها کودک و 115 نفر از زنان رو تشکیل میداد و مجروحان جنگ در این جنگ 22 روزه 5303 نفر که از این تعداد 1815 نفرشون فقط کودک بودن. این در واقع یکی از برگ‌های در واقع سیاه رژیم صهیونیستی هستش که بی‌محابا تحت عنوان ریشه‌کنی مقاومت فلسطین به این منطقه حمله کرد و این شبیه حمله‌ای بود که در سال 2006 جنگ 33 روزه رو اسرائیل علیه مقاومت اسلامی در لبنان ایجاد کرد و در اون جنگ هم مدعی بودن که ما در واقع حمله کردیم تا حزب الله رو ریشه هاش رو در لبنان بخشکانیم. اما با گذشت سالها از اون واقع از سال 2009 تا کنون ما شاهد هستیم که نه تنها مقاومت اسلامی در لبنان و نه تنها مقاومت اسلامی در 2006 مربوط به جنگ 33 روزه و 2008 دسامبر 2008 جنگ 22 روزه آغاز شد، در 17 ژانویه 2009 پایان یافت. در جنگ 22 روزه غزه هم اسرائیل موفق نشد ریشه های مقاومت اسلامی.
یعنی ما دو تا جنگ 22 روزه داریم، یه دونه 22 روزه غزه،
یه 33 روزه لبنان.
بله بله.
که
یه تاریخ رو شما گفتین که سال 1987
جنگ 33 روزه مربوط به سال 2006 مربوط به حمله اسرائیل به جنوب لبنان بود تحت عنوان ریشه‌کنی حزب الله، و در سال 2008 اسرائیل همین حمله رو به نوار غزه انجام میده.
بله بله.
که بعد از 22 روز در سال 2009 به پایان میرسه تحت عنوان ریشه‌کنی مقاومت،
که 1450 شهید داشت.
بله. درست. که ما اکنون شاهد هستیم که این تئوری اسرائیل نه تنها موفق نشده، بلکه هم در مقاومت اسلامی در لبنان و هم در نوار غزه به قدرت‌های بسیار شگفت انگیزی در واقع دست پیدا کردن که تهدیدی علیه امنیت اسرائیل به شمار میاد.
در مورد خود غزه، منطقه غزه، جغرافیای طبیعی، انسانیش، وضعیت اقتصادیش، اینا یه توضیح میفرمایید که توی این منطقه در واقع این باریکه غزه که حالا 2 میلیون حدوداً جمعیت هم داره شرایط به چه گونه هست؟ الان شما فرمودید یک باریکه یا یک در واقع دالانی برای تردد اونجا وجود داره که همیشه باز نیست. مردم اونجا چجوری در واقع رفت و آمد دارن؟ ارتباطاتشون با دنیا به چه شکل هست؟
نوار غزه از سال 1948 یعنی از زمان تشکیل اسرائیل و قتلام هایی که اسرائیل در داخل فلسطین اشغالی برای بیرون راندن فلسطینی انجام داد و روستاها رو با آتش کشید و قتلام کرد.
بله.
نوار غزه با توجه به ارتباطش به مصر و پناهگاهی که از سوی مصری‌ها احساس می‌کردن، به عنوان یکی از پناهگاه‌هایی بود که از داخل فلسطین اشغالی به نوار غزه مردم آواره فلسطین مهاجرت می‌کردن. بنابراین از همون زمان بعد از تشکیل دولت اسرائیل، نوار غزه یک منطقه حیاتی برای زندگی فلسطینی‌ها تبدیل شد. این منطقه از نظر کشاورزی فعالیت بسیار محدودی داره. عمده امکانات مردم برای تأمین اقتصادی و تأمین معیشتشون دریا هست و
به خاطر خاکش کشاورزی اونجا رونق نداره؟
بله، چون در حاشیه در واقع در بخشای صحرایی فلسطین قرار گرفته و در مجاورت صحرای سیناست.
بله.
و مردم اونجا بیشتر
صنایع دریایی،
صنعتی در واقع اونجا وجود نداره. همونطور که عرض کردم
از سال 1900 دریا.
بله. ماهیگیری و اینها و مراوداتی که با مصر دارن. گذرگاه‌های اونجا هستش که در دورهای مختلف، البته این گذرگاه در بعضی از سالها به صورت متوالی باز بوده.
بله.
و در سالهایی که هم زمان بوده با جنگ‌های اسرائیل علیه کشورهای عربی یا علیه خود فلسطینی، این گذرگاه بسته می‌شده.
بله.
و مردم فلسطین در نوار غزه در محاصره بسیار شدید قرار می‌گیرند.
آقای منتظری، وضع اقتصادی مردم غزه به چه شکله؟
وضع اقتصادی خوبی ندارن. من بهترین تعبیری که تونستم برای شما به کار بگیرم این بود که از سال 1967 که در واقع نوار غزه به اشغال اسرائیلیا درآمد، روند شهرنشینی در اینجا متوقف شد.
خب.
و اون چرا که الان ما شاهد هستیم از رونق اقتصادی مربوط به یک دهه اخیر هستش، به خاطر حملاتی که اسرائیلی علیه نوار غزه انجام دادن. بعد
همشون مسلمان هستن؟
بله، همشون مسلمان هستن. بله. و تعداد بسیار بسیار اندکی مسیحی در
داخل نوار غزه وجود داره. میدونید چرا پرسیدن؟ اقتصادی گاهی اوقات در فضای مجازی تصاویری منتشر میکنن که مثلا مال معلوم نیست کجا هست، که یه جایی خیلی مثلا شیک و مرتب و مردم هم در حال شادی و بزن و بکوب، بعد می نویسن اینجا غزه است مثلا.
درسته.
اینا واقعیه یا چقدر؟
ببینید مردم
فکر میکنه مثلا لاس وگاس آمریکاست، بعد ببینه غزه. بله. جور در نمیاد با این چیزی که شما میگید.
نه، از این مظاهری که به این شکل نداره. ممکنه تو فضای مجازی حالا
شیطنت‌های
صورت میگیره.
خب.
ولی ببینید مردم غزه، نوار غزه، از نظر تعبیرهای سیاسی
خب.
و تعبیر بشری و انسانی یکی از مقاومترین نقاط جهان در مقابل اشغالگری و ددمنشی یک رژیم دیکتاتور و تا دندان مسلح هستش.
یعنی روحیه مقاومت اونجا قویه.
روحیه مقاومت بسیار بسیار بالاست. شما حساب کنید که طی چند سال اخیر فقط برای برگزاری تظاهرات در مرز با فلسطین اشغالی که تحت عنوان بازگشت به سرزمین مادری برگزار می شد،
بله،
بیش از 600 نفر توسط اسرائیل به شهادت رسید.
عجب.
یعنی در تظاهراتی که تنها کاری که فلسطین انجام می دادن پرتاب بالون هایی بود که این بالون ها به عنوان نماد مبارزه با اشغالگری به آسمان به پرواز در می آمد و در منطقه اشغالی فلسطین اون طرف حدود مرزی نوار غزه به زمین می افتاد.
هدایت مبارزات در واقع مقاومت در غزه بر عهده چه کسی؟
عمدتاً با جنبش حماس. حرکت جنبش بله حماس هستش به عنوان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین.
خب.
و همینطور سازمان جنبش جهاد اسلامی و گروه‌های دیگر فلسطینی. اونجا گروه‌هایی هستن که عضو سازمان آزادی بخش فلسطین هستن.
خب.
از فتح هستن، جنبش
با یه پایگاه اجتماعی قوی.
بله، همشون دارای پایگاه اجتماعی هستن، ولی قوی‌ترین پایگاه اجتماعی متعلق به جنبش اسلامی حماس هستش که به عنوان رهبر مقاومت در نوار غزه قلمداد
میشه. آقای منتظری، اسرائیلی‌ها تو تبلیغاتشون که حالا
من فقط این نکته رو می‌خواستم کاملش کنم.
بفرمایید.
دیگه این مردم به این شرایط عادت کردن. یعنی الان جنگ‌های سال 2004، 2006، 2008، 2009، 2012، 2014، 2021 که آخرینش مربوط به شمشیر قدس بود که موشک بارانی بود که از سوی نوار غزه به طرف اسرائیل شد در مقابل بمباران خیلی در واقع سهمگینی که اسرائیلیا علیه مردم نوار غزه داشتن. در این عملیات که مربوط به اردیبهشت سال 1401 هست به مدت 6 روز اسرائیلیا 2000 حمله هوایی به نوار غزه انجام داد. 1400.
آها، یعنی
همین سال خودمون
چند ماه گذشته.
بله.
خب جفتی 1401 لحظه اشتباه
نه ببخشید در همین 1400 خودمون.
خب
در حمله‌ای که به نوار غزه انجام دادن فقط حملات هواییش 2000 عملیات بوده. 2000 عملیات هوایی علیه یک منطقه به وسعت حدود 370 کیلومتر مربع
اسرائیلی ها علیه غزه.
علیه غزه. این منطقه
دنبال چی هستن اسرائیلی ها از این همه آزار و اذیت غزه و حمله و جنایت و اینها؟
دنبال ریشه‌کنی مقاومت مسلحانه در
خب،
این منطقه هستن.
سوال من اتفاقا همینجاست.
اون بحثی که شما فرمودید خب. که مظاهری از خوشحالی و جشن و بله اینا در نوار غزه وجود داره.
خب.
یعنی هزاران شهید اینها در نوار غزه دادن و هیچ خانواده‌ای نیست که بدون شهید باشه. خب. در این طی سال‌های اخیر، طی 50 سال اخیر، طی 40 سال اخیر ولی سعی کردن زندگی خودشون رو حفظ کنن. اما به سخت‌ترین راه ممکن و شکل ممکن این وضعیت برای فلسطینی‌ها پیش میاد. در همین حملاتی که در اردیبهشت ما اسرائیلی علیه نوار غزه انجام دادن 10 تا بیمارستان و درمانگاه رو با خاک یکسان کردن.
عجب.
و حتی از سوی سازمان ملل متحد یک کمیته حقیقت‌یاب درست شد که ریاستش با فردی بود به نام آقای ریچارد گلدستون. گزارشی در 547 صفحه ارائه کردند و در آنجا رسماً در گزارش خودشون خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کردند که اسرائیل در جنگ 6 روزه‌ای که اینجا انجام داد مرتکب جنایات جنگی شده.
جنایات جنگی شده.
تحت همون عناوین رسمی و حقوقی که در سازمان ملل متحد وجود داره. ولی مردم غزه دارن زندگی میکنن.
یعنی مجلس زندگی کنن.
بله، یعنی مجلس عروسیشون رو دارن. ولی اون تصور این که اون به اصطلاح یک
گل بلبل اوضاع
بله تشکیکی ایجاد بشه برای موازنه‌ای که ایران میگیره قابل استناد
یعنی نیست. شرایط سختی دارند اما برای اینکه بتوانند مقاومت رو استمرار بدهند بله. نیازمند این هستند که روحیه خوب داشته باشن و بتونن زندگیشون رو بله. پیش ببرند.
Thank you.
خیلی سوال مهمی وجود داره. یه تحریف بزرگی به نظر میاد از جانب برخی از رسانه‌های جریان اصلی در دنیا داره صورت میگیره و اونم این استش که همه جنایت‌های جنگی اسرائیلی‌ها علیه مردم غزه با این ادعای تحریف‌گونه توجیه می‌خواد بشه که ما اقدامات در واقع پیشگیرانه داریم انجام میدیم به خاطری که مقاومت در غزه رو یا اون جریان ضد صهیونیستی در غزه رو از بین ببریم، مجبور میشیم مثلا حمله بکنیم، به قول شما 2000 عملیات نظامی انجام بدیم تو 6 روز، بیمارستانها رو مثلا تخریب بکنیم، کودکان رو مثلا بکشیم. مثلا اینا یه خود عجیب غریبه، ولی واقعیت چیه آقای منتظری؟ اونطوری که ما میدونیم مقاومت اسمشه دیگه، مقاومت یعنی در برابر متجاوز میسته، نه که خودش متجاوز باشه.
بله.
همین نکته ظریف محور تحریف در رسانه‌های دنیاست. یعنی ببینید، دارن موضوع رو کاملا وارونه بازنمایی میکنن، گویی که رژیم صهیونیستی داره مقاومت میکنه. حالا شما بگین این ماجرا چیه دقیقا تو غزه؟
در مورد ادعایی که اسرائیل داره، من در واقع توجه کسانی که از این دیدگاه پیروی میکنن معطوف میکنم به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و گزارش هایی که فقط در خصوص نوار غزه، مثل همین گزارش گلدستون که بعد از جنگ 6 روزه اردیبهشت ماه صورت گرفت، و قطعنامه‌ای که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره فلسطین صادر شده که بخشش مربوط به نوار غزه هستش.
بله.
بر اساس قطعنامه‌های 181، 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل و ده‌ها قطعنامه دیگه مربوط به حملات اسرائیل به لبنان، حملات اسرائیل به سوریه، حملات اسرائیل به صحرای سینا، حملات اسرائیل به اردن و تحولاتی که طی سالهای اخیر هست و عمدتاً تقریبا میشه گفت در طی 15 سال اخیر عمده حملات نظامی اسرائیل متوجه نوار غزه بوده
و تجاوزگونه
و تجاوزگونه،
یعنی شروع کننده اونا بودن همیشه.
عمده حملاتی که صورت گرفته توسط اسرائیل بوده و اگر هم اتفاقی از سوی فلسطینی‌ها در نوار غزه رخ داده، هرگز به حجمی نبوده که منجر به یک جنگ بسیار بزرگ اصلا علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه باشه.
یعنی اصل تناسب در روابط بین الملل رو هیچ وقت رعایت نکردن.
اصلا رعایت نکردن. بنابراین الان در سازمان ملل که حدود 193 کشور وجود دارن، به رغم فشارها، به رغم سرمایه‌گذاری‌های دولت‌های بزرگ، اتحادیه اروپا، آمریکا، 37 کشور هنوز با اسرائیل دارای روابط سیاسی نیستن و اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسن.
حالا اونایی هم که با اسرائیل روابط دارن تو دنیا، خوبه ما بدونیم، یعنی خیلی از شنوندگان عزیز بدونن، این به معنای نیستش که اقدامات اسرائیل یا رفتارهای اسرائیل رو تایید می‌کنن. بله بله.
بنابراین
صرف روابط داشتن به معنای تایید نیست. بله.
ببینید، اسرائیل یا صهیونیست‌ها در داخل فلسطین اشغالی اولین مسئله مهمشون امنیته برایشون.
بله.
به خاطر همین هست توی شهرک‌سازی، توی در واقع بسیج افکار عمومی، اقداماتی که انجام میدن اولین چیز حفظ امنیت فردی، امنیت خانوادگی، امنیت اجتماعی خودشون در مقابل حملات خارجی و دشمن خارجی هستش.
بله.
اسرائیلی ها نمیتونن تحمل کنن که یک بخشی از در واقع فلسطین اشغالی همچنان در اندیشه آزادی سرزمین های اشغالیشون بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد کرانه غربی به طور کامل باید از وجود ارتش اسرائیل و شهرک های یهود نشین پاکسازی بشه. بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد اسرائیل حق محاصره دریایی و محاصره زمینی و محاصره هوایی نوار غزه رو نداره. بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد اسرائیل باید از مناطق اشغالی جنوب لبنان عقب نشینی کنه، باید جولان رو تحویل سوریه بده، باید کرانه غربی رو به شکل کامل در اختیار دولت فلسطین قرار بده و یهودیان و شهرک‌های یهودی نشینی که اونجا درست کرده رو تخلیه کنه.
اما این کار نکرده.
این مشروعیت برای عملیات مسلحانه نیروهای فلسطینی در نوار غزه وجود داره و ممکنه مثلا بعضی اوقات یک فردی از فلسطینی‌های نوار غزه شلیکی به طرف یکی از پست‌های بازرسی و پست‌های نگهبانی ارتش اسرائیل در آن سوی مرز غزه در داخل مناطق اشغالی فلسطین در شهرکایی که در اطراف نوار غزه درست شده شلیک کرده باشه. این منجر می‌شده مثلا به یک جنگ بسیار گسترده زمینی، هوایی و دریایی علیه نوار غزه. بنابراین اینها نمیتونه مشروعیت پیدا کنه. حتی دوستان اسرائیل، یعنی اتحادیه اروپا که از حامیان اصلی اسرائیل به شمار میره، بارها و بارها این عملیات اسرائیل رو محکوم کرده و اون رو به عنوان جنایات جنگی قلمداد کردن و بسیاری از قطعنامه‌های در واقع مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اخیراً هم صادر شد اسرائیل رو در این اقدامات محکوم کرده و فلسطینی‌ها بر اساس مبانی حقوقی مبارزه با اشغالگر این حق براشون محفوظ هست که از خودشون در مقابل اسرائیل دفاع
کنند. خیلی متشکرم آقای منتظری. این خط تحریف در واقع مقاومت و تجاوز که در واقع جریان رسانه‌ای در دنیا تعقیب می‌کنه، اگه بخوایم به زبان ساده بیان بکنیم، چقدر موافق این گزاره هستید که من عرض میکنم که علت عمده در واقع نگرانی رژیم صهیونیستی از جریان مقاومت برخلاف اون چیزی که خودشون میگن، اونها در دنیا یک انگار سازی میکنن، میگن مقاومت میخواد اسرائیل رو نابود بکنه، توجه میکنیم؟
بله.
این یه تصویر سازیه دیگه. بعدم میگن مبتنی بر این انگار سازی میگن حفاظت از خود ما حق اولیه ماست. اما مسئله به نظر میاد یه چیز دیگه است، یعنی انگاره واقعی چیز دیگه است. مقاومت بیشتر از اینکه دنبال نابودی اسرائیل یا رژیم صهیونیستی باشه، در واقع مانع از تجاوز اسرائیل به مناطق مختلف در خاورمیانه هست، درسته؟
بله.
و به همین خاطر اسرائیلیا دنبال زمین گیر کردن مقاومت هستند. این روایت رو چقدر قبول دارید شما؟
این در واقع نتیجه طبیعی مقاومت در واقع ملی و اسلامی فلسطینیا در برابر اسرائیل هست. نتیجه طبیعیشه.
خب
من
نه یعنی میخوام اینو بگم، بذارین یه جوری دیگه بگم، اگر مقاومت از بین بره، یعنی تو غزه الان مقاومت دیگه نباشه، در جنوب لبنان حزب الله نباشه، در یمن نباشه، نمیدونم در عراق، سوریه اینها نباشه، اتفاقی که میفته آیا به نظر شما به عنوان یک کارشناسی که تاریخ رو هم پیش رو دارید، این نخواهد بود که رژیم صهیونیستی اقدامات متجاوزگرانه و متجاوزانه انجام بده نسبت به این مناطق؟
این موضوع در سیره و تاریخ رژیم اشغالگر قدس از زمان تأسیس تاکنون هستش. یعنی مطمئنن اگه نوار مقاومت اسلامی در مقاومت ملی در نوار غزه وجود نداشته باشه، طبیعتا اسرائیلیا تصور بازی رو خواهند داشت برای حمله به سینا. اگر مقاومت اسلامی در جنوب لبنان نمی بود، خب اسرائیلیا تا بیروت پیش اومدن در سال 1982، 72 روز بیروت رو محاصره کردن و تا سال 2002 جنوب لبنان رو در اشغال خودشون داشتن.
بله.
و هرگز قصد نداشتن که از جنوب لبنان عقب نشینی کنن اگر مقاومت اسلامی در جنوب لبنان ارتش اسرائیل رو وادار به عقب نشینی نمی کرد و آنها 100% باقی می موندن. من با قاطعیت این مطلب رو عرضه می کنم خدمتتون. من نمیگم که اگر مقاومت اسلامی در غزه نباشه، در جنوب لبنان، در لبنان وجود نداشته باشه، اسرائیل حمله میکنه یا حمله نمیکنه به کشورهای دیگه.
اما تاریخ داره
اما
چیز دیگه ای میگه.
تاریخی که مربوط به تشکیل اسرائیل هستش، یعنی اسرائیل بر اساس اشغال و تجاوز و استمرار بخشی به تجاوز و اشغال شکل یافته در منطقه خاورمیانه.
اصلا اونا راهبردشون هم همین هست
و در واقع اون چیزی که منجر به این شده که اسرائیلی ها طی یک دهه اخیر یا 15 سال اخیر از تصور از نیل تا فرات حداقل در موردش دیگه صحبت نکنن و دامنه تجاوزگری خودشون رو از این نقطه به نقطه‌های دیگه گسترده نکنن، همین مقاومت‌هایی بوده که در اطراف فلسطین اشغالی در نوار غزه و در داخل کرانه غربی و در منطقه لبنان وجود داشته.
بله.
ما اون چرا که در سوریه رخ داده از سال 2011 به این طرف و شکل‌گیری داعش رو در واقع یک حرکتی از سوی اسرائیل میدونیم که برای اضمحلال و فروپاشی امنیت ملی در این کشورها و آماده سازی برای هر گونه برخورد آزاد اسرائیل با این کشورها ارزیابی میکنه.
درست.
و معتقد هستیم که این همون دامنه تجاوزگری هستش که با ماهیت رژیم اشغالگر قدس آمیخته شده.
خیلی متشکرم آقای منتظری. به عنوان آخرین محور یا سوال بحث برای برنامه امروز، شما فهم کنید چه وضعیتی در غزه و در فلسطین به طور خاص باید رخ بده که ما اون رو نقطه موفقیت جنبش مقاومت اسلامی بدونیم؟ یک دقیقه هم وقت داریم.
در خصوص مقاومت اسلامی، همونطور که میدونید فرق بین ارتش و مقاومت این هستش که ارتش نیروهای نظامی وقتی که هدفی رو ترسیم میکنن باید به اون نقطه برسن، اما نیروهای مقاومت در مقابل ارتش‌های متجاوز پیروزیشون در این هستش که هدفگیری و برنامه دشمن رو و ارتش مقابل خودشون رو منهدم کنن و از بین ببرن.
یعنی یه جنگ نامتقارن هست.
عملا جنگ نامتقارن هست 100%. بنابراین من فکر میکنم که همین که نیروهای اندک در فلسطین اشغالی در نوار غزه موفق شدن برنامه‌های استراتژیک امنیتی و نظامی اسرائیل رو نه تنها در فلسطین اشغالی بلکه در حوزه خاورمیانه با اختلال بزرگ مواجه کنن و جلوی تحقق اهداف ارتش منسجم اسرائیل رو بگیرن، این یه موفقیت بزرگ برای در واقع مقاومت اسلامی در نوار غزه استش. و البته جامعه جهانی باید تمام اقدامات خودش انجام بده که از مردم فلسطین در نوار غزه حمایت کنه و جلوی جنایات جنگی رو علیه مردم فلسطین در نوار غزه بگیره.
خیلی متشکر. گفتگوی من با آقای علی منتظری، کارشناس و صاحب نظر مسائل خاورمیانه رو به مناسبت روز غزه 29 دی ماه شنیدید. به نظرم موضوعات خوبی مطرح شد که شنیدنی هست. آقای منتظری از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید و برنامه گفتاورد رو شنیدید. از شما دعوت میکنم که نظرات خودتون رو